اوقات شما خوب و خوش. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. ساعت هم 12:30 است. دعوت میکنم در 19 روز شهریور این ساعت اردیبهشت رو بشنوید.
اردیبهشت. خدا. خانم ها، آقایان سلام. با برنامه اردیبهشت در کنار شما هستیم. میخواییم درباره بررسی وظایف زن نسبت به خانواده حرف بزنیم، با تاکید بر چالش های نقش مادری و همسری. و در کنار من روح الله طالبی، دانشجوی دکترای تربیت مدرس در رشته مطالعات زنان، و مهمان تلفنی ما خانم دکتر خدادادی، پژوهشگر حوزه خانواده هستند.
بله.
حاضرین خانمتون بیرون خونه کار کنه؟
چرا ما این سوال رو برعکس نپرسیم یا یک جور دیگه؟ آیا حضور زن در جامعه میتونه به نفع جامعه باشه؟
10 میلیون تومان داره حقوق میگیره، 13 میلیون پول مهد کودک میده. به نظر شما این زن باید این کارو بکنه یا نباید این کارو بکنه؟ اول بحث رو با آقای طالبی آغاز میکنم و میخوام بدونم که به نظر شما از دیدگاه یک مرد اگه بخواید نگاه بکنین، اولویت ما حضور زن در خانواده است و عنوان نقش مادر و همسر، یا اینکه در فضای کاری و بیرون از خانواده و در اجتماع، کدوم به نظرتون درست تره؟ یعنی الان میخوام که از اون جایگاه رشته که میخونید فاصله بگیرید و به ماما صحبت بکنین که چه دیدگاهی دارین در این زمینه.
به نام خدا. سلام خانم فلاح و سلام خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خیلی نقطه عزیمت خوبی رو ایجاد کردید برای ورود به بحث، چون به هر حال همیشه یک تقابلی انگار ایجاد میشه وقتی که در مورد زنان مشخصا در خانواده صحبت میکنی. این سوال به وجود میاد که زاویه دید مردان به چه شکل هست، یا اصلا این تجویزهایی که در مورد زنان میشه از زاویه دید مردان است. این بحث خیلی مطرح میشه. وقتی ما در مورد نقش زنان صحبت میکنیم در خانواده، از دو جنبه میتونیم بهش بپردازیم. یکی جنبه اجتماعی و عرفیشه که ما انتظار داریم که این گونه باشد. یکی جنبه حقوقیشه که خیلی مواقع وقتی که مشخصا در مورد ما ارتباط درون خانواده صحبت میکنیم، این جنبه حقوقیش خیلی غلبه پیدا میکنه در بسیاری از موارد. یعنی شاید در لحظه عادی و در روزمرمون بهش توجه نکنیم. از همون لحظه‌ای که ازدواج اتفاق میفته، زن و مرد میپذیرن که وارد این زندگی خانوادگی بشن، اون مسائل حقوقی و باهاش درگیرن، شاید بهش توجه نکنن.
بذارید سوالمو یه جور دیگه ای بپرسم. شما ازدواج کردین؟
بله.
حاضرین خانمتون بیرون خونه کار کنه؟
بله. اینکه یکی بیرون از خونه کار کنه، این مسئله خودشه، مسئله یه کس دیگه ای نیست.
یه ذره دیدگاه ما به عنوان یک جامعه که شاید بین سنت و مدرنیته هستیم متفاوت باشه. خب خیلی ها معتقدن که زن هم انسانه و به عنوان یک انسان باید خرج خودشو در بیاره دیگه، پس باید کار بکنه. ولی شما الان میفرمایید که اون مسئله خودشه، یعنی اجباری هم در کار کردنش نیست.
نه، اجباری نیست، به این دلیل که من دارم در مورد جامعه خودمون صحبت میکنم. جامعه خودمون با یک سری انتظارات عرفی و فرهنگی و اجتماعی و یک سری موارد قانونی. چیزی که قانون برای ما در نظر میگیره و عرف جامعه ما میپذیره، درآمد خانواده بر عهده زوجه یا بر عهده مرده. هر چند که به دلیل مسائل اقتصادی و وضعیت خاصی که الان در جامعه ما دوچارش هستیم، این مسئله نمیتونیم شاید انقدر بگیم صفر و صدی باشه و خب زنان هم در موارد متعددی مجبور هستن کار بکنن در اینکه هزینه های زندگی تامین بشه، ولی این که من میگم این مسئله خود اون فرده، به این دلیله که لزوما شغل و اشتغال هم که خارج برای جذب منزل اتفاق نمیفته. ما مثلا میتونیم راجع به یک شغل خانگی صحبت بکنیم. به نظرم نقطه اصلی بحث ما باید اینجا باشه که آیا وظیفه اصلی زنان کار خانگی هست یا نه. یعنی ما باید در این مورد سوال رو بپرسیم و پیش بریم، ببینیم وقتی که ما مثلا میگیم وظیفه اصلی یک معلم زن یا مرد درس دادن، اما وقتی میایم در مورد زنان این مسئله رو بولد میکنیم، سوالی که برامون پیش میاد اینه که دیگه نقشای اجتماعی اون خانم رو نمیبینیم. سوالمون این میشه که آیا وظیفه اصلی این زن مادریه؟ آیا وظیفه اصلیش منحصر در خانه است؟ انگار که نمیسازه با هم که شما مثلا مادر باشید و یک موقعیت حالا اجتماعی خارج از منزل هم داشته باشید.
بریم برگردیم بعد ادامه میدیم. ممنون که همراه ما هستین با برنامه اردیبهشت. هم اکنون خانم دکتر خدادادی هم به جمع ما اضافه شدن، البته به صورت تلفنی. سلام خانم دکتر.
سلام، وقتتون بخیر.
باشه، تشکر می‌کنم بابت دعوت. ما الان با آقای طالبی داشتیم درباره این صحبت می‌کردیم که آیا ایشون به عنوان یک مرد به همسرشون اجازه کار بیرون از منزل رو میدن و ایشون گفتن بله، و گفتن که در واقع زن حق داره که اختیار این رو داشته باشه که کار کنه یا نکنه. شما چه عقیده‌ای دارید؟
حق اشتغال برای زوجه مسئله هست که میشه اینو از ابعاد مختلف بررسی کرد، یعنی هم بعد فرهنگی و جامعه شناختیشه که آیا تو جامعه ما همچین نکته‌ای را اینقدر راحت که کارشناس شما گفتن باهاش میتونن کنار بیان. در گذشته حداقل اینطور به نظر میاد که بر اساس مدارک و مستندات موجود که جامعه این تاب‌آوری حضور زن در سفر عمومی رو مثل الان نمیپذیرفت. حتی برخی از جامعه شناسا معتقد هستن که این افزایش تاب‌آوری و اینکه حتی بعضی وقتا خود زوجه متقاضی اشتغال زنان هستن شرایط اقتصادی فعلی است. در چند سال اخیر این باعث شده که خیلی از خانواده ها یا حتی دخترانشون فرزندانشون ازشون خواسته بشه که اینها در واقع شاغل بشن، یعنی یه جورایی حداقل خرج خودشون رو تامین بکنن، چون الان با افزایش خرج ها امکان این که پدر خانواده فقط تامین کننده حوایج مالی افراد باشه نیست. در خیلی از خانواده های همچین تغییر نگاهی رو ما داریم. حالا باید ببینیم که اگر این تغییر شرایط اقتصادی هم نبود، باز آغوش بازی نسبت به این مطالبه زنان بود. چون الان شما وقتی میبینید که بیشتر تحصیل کننده ها و متقاضیان ادامه تحصیل، حتی تحصیلات عالیه، در خیلی از رشته ها خانم ها هستن. و خب نمیشه که ما با یک جمعیت قابل توجهی از بیکاران فارغ التحصیل مواجه بشیم. و خیلی از این زنان خواستار این هستن که خب وقتی من دارم ادامه تحصیلمو دادم، مخصوصا توی مدارج عالی، این رو بتونم به منصه حضور بگذارم و کار مرتبط با تحصیلات هم با هم داشته باشن. اینکه قانون گذار ما نسبت به این مسئله چه برداشتی داشته، قانونی که مندرج شده در قانون مدنی ما، یعنی ماده 11-17، همچنان برگرفته از شرایط گذشته ماست. و خب این تغییرات فعلی یک دهه اخیر، یا حتی بهتر بتونیم بگیم 4-5 سال اخیر، تغییر خودشو در متن قانون نشون نداده. اگر اجازه بدید، چون متن قانونم کوتاه هست، من خیلی سریع از براتون قرائت بکنم. نوشته شده که شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع بکند. خب یعنی قانونگذار در واقع اجازه منع اشتغال زن در سفر عمومی رو به شوهر، به زوج داده، فارغ از این که اون زوج خودش در چه شرایطی. یعنی شما فرض بفرمایید که ما با زوجه مواجه هستیم با تحصیلات عالیه و مهارت‌های لازم که میتونن در مشاغل خیلی خوب و موفقی در واقع بتونه خدمتگزار جامعه باشه، اما شوهر اون میتونه اون رو بنا به شرایطی از اون حرفه یا صنعتی که اون زن شاغل هست منع بکنه. و اون شرایط این هستش که خب مصالح خانوادگی و حیثیت خود شوهر یا زن باید در نظر گرفته بشه. البته در عمل رویه قضایی اینطور هستش که زوج معمولا چنین درخواستی رو میده، ولی خب قاضی دادگاه خانواده باید تشخیص بده که این مطالبه زوج برای منع اشتغال زوجه منطقی به نظر میرسه یا نه.
درست. آقای طالبی، من با این جمله خانم دکتر خدادادی موافقم که شرایط اقتصادی شرایط جدیدی رو و اقتضائات جدیدی رو پیش روی خانواده گذاشته. شما همچنان معتقدین که زن اختیار داره که کار بکند یا نکند، زن اختیار داره که نانآور باشد یا نباشد، ولی شاید الان نگاه مدرن تر اینه که دو تا قطب داریم. یک نگاه مدرن میگه که زن باید خرج خودش رو خودش در بیاره، یک نگاه سنتی هست که میگه که این وظیفه مرده و خب ترجیح میده که زن در خانه باشه. با این اقتضائات شما چی فکر میکنید؟
ضمن عرض سلام خدمت خانم دکتر خدادادی، دقیقاً توضیحی که ایشون دادن هم این مسیر رو برای ما بیشتر باز میکنه که این اختلافایی که الان وجود داره در جامعه ما بین چیزی که مردم دارن فکر میکنن و عمل میکنن، قانون و حتی بین متن قانون و نگرش اون قاضی، همه اینها باعث میشه که ما با یک فضای پیچیده‌ای روبرو باشیم. شما بله، وقتی از من به عنوان یک فرد در مورد همسرم میپرسید، من میگم که بله، او این اختیار رو داره. ولی اگر ما در شرایطی قرار بگیریم، همون طور که خانم دکتر دادی گفتن، وضعیت اقتصادی ما رو مجبور بکنه که بریم کار بکنیم، دیگه اصلا این سوال مطرح نمیشه که آیا الان وظیفه او هست نیست، مثلا در شأن او هست نیست، اصلا این مسئله مطرح نمیشه. برای همین باید بحث رو ببریم به یک سمت. حالا من این نکته بگم، خب مثلا ما میدونیم که از نظر حقوقی طبق قانون حمایت از خانواده سال 53 که هنوز نسخ نشده برخی از مواردش، زن هم اجازه داره این مسئله در دادگاه مطرح بکنه اگر شغل مرد منافی حیثیت خانوادگی هست. ولی چقدر در جامعه ما این ماجرا پذیرفته شده است؟ یعنی میخوام بگم که نبایدم تمرکز مستقیم ببریم روی متن قانون. متن قانون ممکنه یک چیزی نوشته باشه، هرچند که در موارد متعددی هم تاثیر میگذاره، ولی الان واقعا در جامعه ما مثلا یک خانمی که استاد دانشگاه، یک خانمی که کارمنده، یک خانمی که توی رستوران اصلا سرآشپزه، آیا واقعا جامعه این رو منافی حیثیت مثلا میدونه یا منافی مصالح خانوادگی میدونه؟ اصلا انقدر ساده نیست صحبت کردن دربارش. یعنی یک تشخیصی میخواد و بررسی میخواد که آیا مصلحت این خانواده الان این هستش که این خانم مثلا حالا شاغل باشد یا نه. میخوام بگم که ارتباط اینها رو اگر ما در نظر نگیریم، ممکنه دوچار نگاه تک بعدی بشیم.
آخه یه چیزی وجود داره. ببینین، میخوام بگم که وقتی که من فکر میکنم زن نباید کار بکند، بعد مجبورم ولی به این تن بدم که همسرم کار بکند، باعث یک خشونت و یک بداخلاقی میشه در من دیگه. یعنی چون من دلم نمیخواد، فکر میکنم این کار غلطه و جبران مجبور به یک کار غلط شدم.
درسته. پس اساسا من فکر میکنم این مسئله یک مسئله فرهنگیه، یعنی توی فرهنگ ما باید حل بشه و در سطح اجتماعی باید حل بشه. قانون میتونه کمک بکنه ولی لزوما نمیتونه باعث بشه که حالا اگه جامعه میخواهد یه کاری رو انجام بده یا نمیخواهد یه کاری رو انجام بده، اون قانون بتونه محدودش بکنه. یعنی اگر این انگاره وجود داشته باشه که وظیفه اصلی زن محدود بودن به خونه است، خب طبیعتا ما نمیتونیم. یعنی
چرا اسمشو میذاریم محدود بودن به خونه؟ ببینید، من میخوام اینطوری بگم، یک آدمی بچه دار میشه یا یک آدمی ازدواج میکنه، یه سری کارهایی چه برای مرد چه برای زن، وقتی که ازدواج میکنن اون کارها رو باید انجام بدن، وقتی که پدر و مادر میشن اون کارها رو باید انجام بدن. جامعه بر اساس تفکرات خودش یک تقسیم کاری برای این دوتا در واقع جنس تعیین میکنه. و حالا من میخوام بدونم که اولویت چیه. اولویت اینه که من باید نقش همسریم و اون وظایف اون رو انجام بدم، اولویت دو اینه که من نقش مادریم رو انجام بدم، یا اولویت یکم، اولویت سه مثلا اینه که خرج خودم رو بدم؟ کدوم اولویته خانم دکتر؟
تشکر میکنم بابت صحبت کارشناس. من فقط یه نکته ای رو قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو عرض بکنم، ماده ای که آقای طالبی بهش اشاره کردن، ماده 18 قانون جدید حمایت خانواده است، در رابطه با اینکه امکان منع اشتغال زوج نیز توسط زوجه وجود دارد، البته در عمل همونطور که خودتون فرمودید مطلقه نداره تقریبا، اما مثلا اینجاست که یک عبارت خاص تو متن این ماده قانون هست، اون همین که در صورتی امکان استفادهش هست که نفقه زوجه بهش خللی وارد نشه. باقی در واقع عباراتی که مشابهش تو ماده 11 17 برای زوجه هست، برای زوج هم در واقع وجود داره، اما این عبارت رو اضافه بر اون داره. یعنی درخواست نمیتونی داشته باشی اگر بخواد نفقه خودت با سایر اعضای خانواده دچار خللی بشه. و خب این نکته خیلی مهمی هست که باید لحاظ بکنی. شاید یک دلایل اصلی هم که اگر یک خانمی با شغل شوهرش مشکل داشته باشه ولی نتونه خیلی کار خاصی هم انجام بده، وجود همین عبارت متن همین ماده قانون هست.
یه فاصله بگیریم، برگردیم ادامه صحبت شما رو بشنویم.
Thank you.
خیلی ممنون از این که اردیبهشت رو میشنوید. ما داریم درباره وظایف مادری و همسری و نقش زن در خانواده صحبت میکنیم. همراه با خانم دکتر خدادادی هستیم. بفرمایید خانم دکتر.
اگر در واقع یک همچین اتفاق تحت عنوان یک پرونده در دادگاه خانواده بخواد مطرح بشه، که تشخیص این اولویت به عهده قاضی است و قضات حداقل در چند سال اخیر به نفع درخواست زوج حکم میدن و در خیلی از شرایط در واقع موافق اشتغال زوج هستن، این نکته رو باید لحاظ بکنیم، چون به هر جهت رویه قضایی و اون حکمی هم که قضات صادر میکنن یک جورایی بازتاب فرهنگ اون جامعه محسوب میشه. شما در واقع یک زن متأهل رو لزوما نباید حتما مادر تصور کنید. خیلی از زنان متأهل هستن بدون تجربه مادری و یا مادرانی هستن که دیگه فرزند کوچیکی ندارن، فرزندانشون خودشون دانش آموزن، دانشجو هستن. خب برای اینها با دوباره امکان اشتغال در خیلی از موارد مثل زنان مجرد فراهمه، یعنی وقتی که این خانم هم صبح و بعد از ظهر کسی نیست توی خونه که بخواد وظایفی که معمول و مرسوم بوده تا پیش از این برای اون انجام بده، خب چرا این فرد اشتغال نداشته باشه؟ به خصوص اگر اون شغلی که منتخبش هست شغلی است که در راستای مهارت‌های خودشه، شغلی است متناسب با حیثیت خانواده ایرانی و میتونه در تأمین معاش خودش و سایر اعضای خانواده هم.
خب این یه موردیه که خانم دکتر، این یه موردیه که خب مثلا شرایط خاصه. من اینو اینجوری مطرح می‌کنم که مخاطبین ما که حالا خودشون زن هستن یا مرد هستن در این شرایط قرار می‌گیرن و می‌بینن که خب به هر حال مجبورن که کار بکنن.
بله.
به دلیل شرایط اقتصادی که شما فرمودید. حالا این نقش همسری و مادری، یعنی یک کسی مادر شده، حالا از طرفی اون فشار اقتصادی هم هستش، از طرفی باور فردیشون اینه که اصل کار اینه که اون زن به وظایف همسری و مادریش بپردازه. اینجا الان اولویت از نظر ذهن شما چیه؟ یعنی خودتون اگه در این شرایط بشین چی کار میکنی؟
اول از همه من یه همچین سوالی تو ذهن خودم و طرف مقابلم مطرح باید بشه که وظایف همسری و مادری چی هست. وقتی این نکات رو کنار هم دیگه بگذاریم و بعد اون شرایط فعلی جامعهمون، مطالبات جامعه، نگاه‌هایی که نسبت به گذشته تغییر کرده و حتی در نگاه فقهای سنتی ما و حقوقدانان سنتی ما یک بازنگری‌های جدی صورت گرفته، می‌بینیم که نسبت به گذشته همچین گاردی نیست. اگر مثلا من نوعی الان به تازگی صاحب فرزند شدم، فکر می‌کنم اقتضائات مادری حداقل برای من نوعی اینطوری باشه که تا چند ماهی یا حداقل تا دو سالی اون چیزی که معمول و مرسوم هست وقتم رو بیشتر برای فرزند بگذارم. اما اگر بعد از اون امکان در واقع فعالیت من باشه و مخصوصا اون شغلی که امکان خدمت درش هست برای جامعه من مفید باشه و استعدادی هم خدا در نهاد من قرار داده باشه، من نوعی که بتونم مردم جامعه خودم رو از اون منتفع بکنم، این حضور 100% زن در خانواده خودش یک جورایی شاید بشه گفت نعمتی رو از بین بردنه، چون خدا
کفران نعمت انگار
نهاد شما گذاشته فرزند در قالب یک پزشک، معلم، مهندس تو میتونی خدمت بکنی به جامعه خودت و این رو دریغ میکنی ازشون و الان فرزند تو هم بزرگ شده مثل گذشته نیازی نیست که در خدمتش باشی. ولی چرا وقتی که این نیاز اعضای خانواده در ساعات متمادی هست، حضور زن در بیرون از منزل میتونه برای اونها مشکل ساز باشه؟ خب یه بالانسی باید اینجا برقرار باشه. یک جاهایی حتی زوج باید کمک بکنه به زوجه. وقتی که مثلا یکی از مراجع ازشون سوال پرسیده میشه که وقتی شب فرزند از خواب بیدار میشه، دقیقا سوالی هستش که تو سایتشون بزنه، چنین پاسخی رو شما باش مواجه میشید. این وظیفه مادر هست یا پدر که اون فرزند رو در واقع الان بخواد کاراش رسیدگی بکنه. ایشون میگن اگر در واقع اون مطالبه غیر از شیر خواستن هست، پس پدر هم میتونه اون مطالبه فرزند رو برطرف بکنه. خب این فرایند فقط برای طول شب نیستش، در طول روز هم اگر آقای زوجی میبینه که حضور همسرش در جامعه میتونه به نفع جامعه خودش باشه و اون هم موافقه، چرا شرایط رو برای حضور زن فراهم نکنه؟ میدونید وقتی سوال پرسیده میشه همواره در رابطه با این مسئله است که آیا حضور زن در جامعه میتونه خللی به خانواده وارد بکنه؟ چرا ما این سوال رو برعکس نپرسیم یا یک جور دیگه، آیا حضور زن در جامعه میتونه به نفع جامعه باشه؟
خودتون جواب این سوال چی میدید؟
واقعا نمیشه یک نسخه رو برای همه پیچید، واقعا بستگی داره به مهارت مهارت‌های اون فرد، به در واقع تحصیلاتی که داشته، به اون کاری که داره انجام میده. در خیلی از موارد من نوعی وقتی که نیازمند میشم برای کاری توی جامعه قرار میگیرم، ترجیحاً برای این هست که به متخصص همجنس خودم رجوع بکنم و اینکه در خیلی از موارد مجبورم فقط به جنس مخالف رجوع بکنم و این میتونه تبعات و پیامدهای خاص خودش رو هم داشته باشه، این واسه ناراحتی من میشه. حتی خیلی از مشاغل و کارهایی که ما خیلی تو ذهنمون نیست، مثلا ماشین من خراب میشه، چرا نباید در سطح شهر مکانیک هایی باشن همجنس من و من با اطمینان خاطر بتونم بهشون رجوع بکنم؟
شما چی فکر میکنید آقای طالب؟
من فکر میکنم که سوال درستیه و ترسیم موقعیت ترسیم درستیه، ولی باز هم برمیگرده به این که چقدر ما مصداقی بتونیم بررسی بکنیم. نکته که گفتن در مورد این که نمیشه نسخه واحد پیچید و باید واقعا هر خانواده رو مجزا بررسی کرد، نکته درستی از این جهت که من میخوام بگم هدفمون چیه از این که بگیم مثلا اولویت یک زن مادریه. آیا صرفا این که اون زن محدود بشه به نقش مادری برای ما کافیه، یا اینکه نه ما میخوایم که اون نقش مادری رو به خوبی ایفا بکنه؟ اینکه شما میپرسید اولویت چطور هست، یک وقتی هم ما به صورت غیر مستقیم اولویت بندی میکنیم، مثلا همین مثال دانشگاه که فرمودن، خب وقتی ما جوری سیستم نظام آموزش عالیمون رو پیش میبریم که 70% ورودی دانشگاه هامون خانم ها میشن، خب طبیعتاً این افراد احساس اینو دارن که بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم نیاز دارم که کار مرتبط بکنم. بعد شما اگر بیاید اولویت بندی رو جوری بچینید که اون فرد بیاد اولویتش رو بذاره نقش مادریش و اون شغل رو از دست بده و اون اثرگذاری اجتماعیش رو از دست بده و بخواد اون رو از طریق مادریش پی بگیره، خب چه تضمینی داریم که اون بتونه نقش مادریش رو خوبی ایفا بکنه؟
ببینید من یه ذره مجبورم سطح بحثو بیارم پایین‌تر. الان وقتی میگیم که نقش مادریش رو خوب انجام بده، منظورمون چیه؟ باید اول با خودمون این فکر رو بکنیم که آیا مادری یه کار تمام وقته یا یه کار نیم وقته.
این اول باید تعریف بکنیم خانم فلاح همه اینها رو. الان مثلا ما میگیم که نقش مادری، خانه‌داری، خب خانه‌داری یعنی چی؟ یعنی آیا 0 تا 100 تمام اتفاقهایی که در خانه میفته رو این واقعا وظیفه خانم که انجام بده؟
اصلا بس وظیفه فقط نیست، من میگم که من ممکنه که وقتی که ببینم که نمیتونم به کارهام برسم بیام یه بخشی، الان خیلی این کارو میکنن دیگه، شما یک بخشی از کاراتونو میدین به یک مؤسسه خصوصی انجام بده. شما ممکنه نقش مثلا چه میدونم نظافت منزل رو بذارید به عهده یک شرکتی که بیاد براتون اون کار انجام بده، ممکنه بخشی از بچه داری رو در واقع به یک پرستار بچه بسپرین. همه این کارا در واقع از طریق یک شخص دیگه هم قابل انجامه دیگه. ولی بعد میایم این حرفو میزنیم، خیلی هم هستن که کار تخصصشون رو انجام میدن، همه ی هزینه ی حقوقی که دریافت میکنن به این شرکت‌های تخصصی میدن برای که بتونن اون نقششون رو ایفا بکنن. یعنی حتی سر به سر میشه این هزینه. مثلا طرف داره 13 میلیون هزینه مهد کودک میده و خودش دریافتیش 13 میلیون یا حتی 10 میلیون، 20 میلیون هزینه پرستار میده، در صورتی که دریافتی خودش بسیار کمتره.
بله این خیلی رایجه. الان
در واقع بحث بعدیمون درباره این باشه. وقتی میگیم اولویت، منظورمون دقیقاً اینه. ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم که طرف بیشتر از هزینه‌ای که داره دریافت میکنه هزینه تخصصی کردن اون کار میده. این چقدر در جامعه الان لازمه و بایسته است که انجامش بدیم؟ بریم برگردیم، با اردیبهشت همراه شما هستیم. ممنون که با برنامه اردیبهشت در کنار ما هستید. 30094 برای این هست که شما نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید و ما بتونیم از نظرات شما در واقع یه جورایی آگاه بشیم. الان داریم درباره وظایف زن، نقش مادری و همسری صحبت می‌کنیم و چند دقیقه پیش درباره این حرف زدیم که اولویت چیه؟ مادری آیا کار تمام وقت یا نیم وقته؟ و درباره اون مسئله خاص که بخشی از جامعه حاضرن که حتی هزینه بیشتری بابت کارهای تخصصی که خودشون میتونن انجام بدن رو پرداخت بکنن برای اینکه شغل داشته باشن. در این باره نظر خانم دکتر خدادادی رو اول بپرسم.
من همونطور که عرض کردم گفتم نمیشه یک نسخه واحدی رو برای همه آحاد جامعه پیچید و یکی از ایراداتی که در واقع به متن برخی از قوانین وارد هست این که تعداد تبصره‌هاش کمه و شما شرایط دیگری رو لحاظ نمی‌کنید، مخصوصا اینکه وقتی بخواد یک تغییر
ماده. ببخشید خانم دکتر، من صحبت شما رو قطع می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم. چقدر از این ماجرایی که ما الان درگیرش هستیم به قوانین مربوطه؟ یعنی چقدر از آدم‌ها و زوج‌ها در زندگی خانوادگیشون برای اینکه مثلا تصمیم بگیرن شاغل باشن، این بخشی از هزینه‌شون رو اختصاص بدن مثلا به مهد کودک بچه، واقعا به این فکر می‌کنن که قانون چیو در نظر گرفته؟
حالا البته من الان که متن قوانین اشاره کردم نمی‌خواستم مصداقی در این زمینه بیارم، چون از همونطور که خودتون واقفی در خواسته در رابطه با مسئله اشتغال زوجه همون یک ماده قانونی رو ما داریم. در واقع این نکته که ما یک نسخه واحد رو نمی‌تونیم برای همه بپیچیم، می‌خواستم از متن قانون در واقع استفاده بکنم در این زمینه. اما در کل شما ببینید وقتی که سرگذشت زندگی خیلی از افراد هم می‌خونید، می‌بینید که یک زنی بوده که بعد از ازدواجش بارها تجربه بارداری و مادری رو هم داشته و تجربه‌هاش هم موفق بوده، یعنی اینکه وقتی فرزندانش بزرگ و بالغ شدن فرزندان موفقی در جامعه بودن. ببینید که در واقع خیلی بخواد به امر همسری و مادری ایشون وارد بشه، ایشون حضور فعالی هم در جامعه داشتن. من با مثل بیبی خانم استرآبادی اشاره می‌کنم که از شخصیت‌های مطرح جامعه زنان در عصر مشروطه محسوب میشن. ایشون 7 هم فرزند داشتن، خیلی از فرزندانشون هم در واقع جزء افراد موفق جامعه هم بودن. و ببینید که خیلی بخواد وارد بشه، وقتی زندگی این زن رو آدم میخونه، پیوسته در حال فعالیت بودن، در حال اولین مدرسه دخترانه ایران رو ایشون پایه‌گذاری کردن، کلی فعالیت مقاله نویسی داشتن.
خانم دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، خب این مثال یه ذره استثناست. من سوال مشخصم اینه، زنی که در جامعه هستش، نمیخوام بگم حالا صاحب استعداد خاصی هست یا نیست، 10 میلیون تومان داره حقوق میگیره، 13 میلیون پول مهد کودک میده، به نظر شما این زن باید این کارو بکنه یا نباید این کارو بکنه؟
اگر این زن نوعی که مد نظر شماست فعالیتش مفید جامعه هست، خب به جای اینکه در واقع بخواد از مهد کودک استفاده کنه، میتونه از شرایط دیگه استفاده بکنه. یعنی به جای اینکه ما بخوایم اون زن رو تحمیل بکنیم که نه تو این استعدادت نباید ازش استفاده بشه، چرا ما نمیایم مهد کودک هایی رو در واقع افزایش بدیم، ساخت مهد کودک هایی رو که کنار خیلی از سازمان های دولتی و غیر دولتی که افراد درش کار میکنن اونها هم فعالیت بکنن، تا اون مادر پیوسته هم بتونه در کنار فرزند خودش باشه. یعنی میخوام بگم که این فشار رو اهرم رو به جای اینکه انقدر روی مسئله زن در قالب مادر داشته باشیم و بعضا اونها رو پشیمون بکنیم از اینکه تو چرا به یه همچین شرایطی رسیدی، به جای اینکه اونها رو تشویق بکنیم و بگیم ما همچنان نیازمند استعداد تو هستیم، ولی فشار رو در واقع یه سمت دیگه میچرخونیم. اون موردی هم که من مصداقش رو براتون آوردم استثنا نیست، منتها چون ما خیلی با این افراد آشنا نمیشیم و اجازه آشنایی جامعهمون رو هم با چنین شخصیت‌هایی نمیدیم، احساس میکنیم که خیلی از این زنهای فعال استثناءات جامعه ما هستن، در حالی که هم از گذشته هم زمان معاصر پیوسته با چنین افرادی ما مواجه بودیم و متاسفانه توی معرفی الگو به نظر من کوتاهی میکنیم. و اینکه ما میتونیم در کنار مادر نمونه که به عنوان الگو اون رو داریم معرفی میکنیم، پدران نمونه رو هم معرفی